قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
الله يزيدك ويسترها معايا.
بل تؤثرون الحياة الدنيا
وجود
فسقطت.
الله أكبر.
فذكر 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 إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
والله ربنا هيكرمك
فذكر 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 إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العظيم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت استاد شیخ شحات محمد انور بود که سوره بروج، طارق، اعلا و آیات اول تا 22 از سوره غاشیه رو تلاوت کردند.
اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
انتخابات مسئله مردم سالاری دینی است، یعنی حضور یک پارچه مردم، رقابت جدی، فعالیت و تلاش حقیقی مردمی در کنار معیارهای اسلامی و معیارهای الهی. این ترکیب شگفت آور همان چیزی است که بشریت محتاج آن است، تشنه آن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم.
اصلا کیه؟ کیست که صلاحیت بیشتری داره؟ بنده اینجا دو سه تا ملاک رو ذکر کردم. هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه، هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این و اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو بخواد. هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کرد. هر کسی نسبت به منافع ملی جدیتره، یعنی حاضر منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی، منافع ملی رو ترجیح بده بر ما. این که این هر کسی این خصوصیات رو داشته باشه، اون اصلا مسئله دین، مسئله استقلال، مسئله مبارزه با فساد، مسئله منافع ملی، تعصبات جناحی رو بذارن کنار، در قضایای مختلف ببینن چه چیزی مناسب با منافع ملی است و مایه عزت کشور و آسایش کشور و پیشرفت کشوره، اون رو ترجیح بدن در مقام تعارض منافع بین منافع شخصی و منافع جناحی و منافع ملی. این به نظر من اصلاً اینه.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه ی دگر به انقلاب، انقلاب، حرف انقلاب روی شعرهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، کول بار من دعا یادگار من سرود، حرف انقلاب روی شعرهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، کول بار من دعا یادگار من سرود، یادگار من سرود، باز هم بدون اعتناد سایه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تا لحظات دیگه برنامه ترجمان وحی رو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. انشاءالله که برنامه ها و تلاوت ها در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اجازه میخوام در این فرصت به اتفاق همه همکارانم در بخش دوم با یکایک شما سروران عزیز و ارجمند خداحافظی بکنم و براتون آرزوی سلامتی و توفیق داشته باشم. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه آیه 118 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه ای که از یک سو به اصل کلی حاکمیت مطلق پروردگار در ارتباط با کل عالم و از جمله انسان‌ها دارد و از سوی دیگر به یکی از تلبیس‌های شیطان در انحراف انسان‌ها دارد، و اون اینکه عنایت دارید در طول آیات سوره مبارکه نساء و همچنین آیات دیگر سوره مبارکه آل عمران فراوان به این تفکر شرک آلود بنی اسرائیل اشاره شد که اونها اینطور فکر میکردن که چون از امت موسی علیه السلام هستند و امت برگزیده هستند، هرگز اولا عذاب نمیشند و ثانیا جز اونها هرگز دیگری وارد بهشت نمیشود. بنابراین این انگار که انسان بدون عمل و بدون تلاش و بدون کنترل نفس خود بتواند مدارج عالی انسانیت و مدارج قرب الهی را طی بکند، این انگار خود بزرگترین تلبیس شیطان است که انسان به صرف اینکه خود را منتسب به اولیای الهی ببیند، به خصوص در میان ما شیعیان خود را منتسب به وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام بداند، اما عملی نکند، این از جمله تلبیس های سخت شیطانی است که انسان را به سادگی به ورطه عذاب میکشد.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
حضرات اولیای الهی فراوان به این موضوع تذکر دادند. در بیان امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمودند لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. هرگز از شیعیان ما نیست اون کسی که به حسب ظاهر مدعی شیعگری است ولی در رفتارش و اعمال خود با ما مخالفت می کند. و یا در بیان دیگری است که می‌فرمایند یا شیعت آل محمد صلوات الله و سلام علیه انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب. هرگز از شیعیان ما نیست اون کسی که وقتی عصبانی می‌شود کنترل خودش رو از دست می‌دهد و با اطرافیانش و با همسرش مصاحبت خوبی رو ندارد. تا ادامه روایت، پس بنابراین آیه شریف اشاره به این نکته مهم دارد که وظیفه انبیای الهی تبلیغ است، وظیفه اولیای الهی ارشاد و هدایت است و در میان امت اون کسانی که هدایت انبیا و اوصیای الهی رو پذیرفتند اونها رستگارند، اما اون کسانی که نپذیرفتند بدانند که آنچه وظیفه انبیا بود انجام دادند و اونها مسئول اعمال خود و امت اگر مخالفت کردند اونها هم مسئول اعمال خودند، چنان که در آیه 54 سوره مبارکه نور خداوند تصریح می کند که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت خدا و رسولش رو بکنید، فان تبلوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، که اگر پشت بکنید او وظیفه خودش رو انجام داده است و بار خود رو بسته است و بر عهده شماست آنچه از اعمالی که خود انجام دادید، و این توتی او تحت دو و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و اگر اتبعیت از او رو بکنید البته هدایت میشید ولی وظیفه انبیا ابلاغ وحی است و فرمان. در آیه 118 سوره مبارکه مائده هم به همین نکته خداوند از زبان حضرت عیسی علیه السلام اشاره می‌فرماید که حضرت در ادامه آیه قبل فرمود ان تعذبهم فانهم عبادك، خدایا اگر اونهایی که شرک ورزیدند و تو اونها را عذاب بکنی البته بندگان تو اند و عذاب تو بر اساس حکمت الهی و عدل الهی است و حق اونهاست که باید عذاب بشن، و البته از سر رأفت و رحمت حضرت درخواست مغفرت الهی رو درباره اونها می کند و عرضه می دارد و این تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، و البته خدایا اگر اونها رو هم ببخشی و به عبارت دیگر استعداد مغفرت تو رو اونها با اعمال خودشون کسب بکنند البته تو خداوند مقتدر و شکست ناپذیر و اعمال تو از سر حکمت و از سر درایت هست.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
آیه شریفه کاملا با توجه به توضیحات که عرض کردم روشن می شود که اگر می فرماید ان تعذبهم فانهم عبادک، این به این معناست که هرچند تو هرگز در برابر اعمال کسی حق ندارد سؤالی بکند، چرا که همه اعمال تو از سر حکمت است که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، اما در این حال بار الها اگر تو اونها رو عذاب بکنی و از سر حکمت هم قطعا عذاب میکنی، اینها بندگان تو هستند و بندگان حق شکایت کردن ندارند که همه اعمال مولای اونها از سر حکمت است. اما در این حال تقاضای مغفرت رو هم میکند که ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. عنایت دارید در بیان حضرت عیسی علیه السلام دریایی از ادب و ابراز ارادت به درگاه پروردگار موج میزند، به این ترتیب که اگر میفرمود ان تعذبهم، بعد طبعا باید دلیلش رو بفرماید که فانهم عصوک، که اینها چون عصیان تو رو کردند باید عذاب بشند. به عبارتی دیگر باید مقدم و تالی جمله شرطیه باید با هم هماهنگ باشه، ولی ارزنی دارد ان تعذبهم فانهم عبادوک، یعنی به چند نکته اشاره میکند و اون این که اولا بندگان پروردگار اگر به ادب بندگی خود توجه بکنند و خود رو بندگانی در درگاه پروردگار مقتدر و شاهد و حاضر ببینند، هرگز نباید از اونها عصیان سر بزند. بنابراین اونها باید ادب بندگی رو حفظ بکنند. پس اگر ادب بندگی رو حفظ نکردند و عصیان کردند، حقشون هست که عذاب بشوند. این اولا. و ثانیاً اونها حق هیچ اعتراضی رو ندارند چون بندند و بنده باید کاملا مطیع درگاه مولای خود باشد و مولا خود می داند که با بندگان خود چه بکند. و البته این یک اصل کلی رو هم در قرآن به ما آموزش می دهد، به این ترتیب که اگر انسان خود رو در درگاه الهی بنده بداند، نه در افعال خوب و نیک و نه در گرفتاری ها و سختی ها، هرگز اعتراضی به مولای خود نمی کند. چرا که وقتی کسی ایمان داشته باشد که مولای او اولا رب مهربان و رحیم است و ثانیا ربی است که حکیم است و ثالثا خداوند همگان رو بر اساس حکمت بالغه و رحمت رحیمیش با رحمت و رأفت میخواهد به عالی ترین مدارج کمالی که استعداد او رو دارند هدایت بکند، پس بنابراین چنین خدایی هرگز راه پیشرفت و از مقابل کسی بر نمی دارد. پس به این ترتیب دائما گویی بندگان در تحت مغفرت الهی هستند. این اصل اولی است. هرگز بنا نیست که خداوند احدی رو بدون دلیل عذاب بکند. پس این که حضرت در ادامه عرضه می دارد که ان تعذبهم فانهم عبادوک، به این اشاره دارد که اگر تو اونها رو عذاب بکنی قطعا از سر تربیت هست، چرا که تو رب غفور رحیمی هستی که میخواهی همه رو به هر ترتیبی، برخی رو با بشارت، برخی رو با نعمت و برخی رو هم با عذاب و فقر و گرفتاری در دنیا و در آخرت هم برای تربیت اونها با جهنم تو میخواهی اونها رو علی ای حال تربیت بکنی. بنابراین میفرماید ان تعذبهم، این اثر تربیت و ربوبیتت هست که فانهم عبادوک، که اونها بندگان تو هستند و بنده را مولای حکیم به بهترین وجه تربیت میکند. اما در این حال و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، بار الها اگر اونها رو مشمول مغفرت خودت قرار بدی، تو خدای مقتدر و حکیمی هستی که این عمل هم اثر رحمت و رأفت و ربوبیت تو صادر می شود. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
اقرأ و ربک اکرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ و رتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحلو به وتعلم، اقرأ